أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 16 از تفسیر سوره مبارکه السجده از تفسیر مرحوم سلام تعلیهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ یک شنبه 17 اسفند ماه 1404. در تفسیر آیه 4 این سوره مبارکه که خدای عالم می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع افلا تذكرون. مرحوم سلام تعلیهین در ابتدا اونچه که از کلام دیگران در فضای تفسیری این آیه آمده، چه مفسران چه اهل حکمت و عرفان، نکاتی رو بیان فرمودند، اما تحت عنوان کشف الهامی فرمودند که قد من الله علینا فی تحقیق هذه الآیه، خدای عالم یک منتی بر من نهاده که راجع به این آیه تحقیقی صورت پذیرفته و اون رو من بیان میکنم که این تحقیق میتواند تا حدی موجب شفای بیمار فکری بشود و یا اون تشنه رو سیراب کند. مایش به مایش و العلیل و یر و القلیل. به هر حال ایشون در این کشف الهامی فرمودن یه مقدماتی لازم است که 6 مقدمه رو در این بحث ابتدا بیان میفرمایند و بعد از تمهید این مقدمات میفرمایند که مطلب به این صورت هست که در حقیقت بر اساس اونچه که مشهور است که ابتدای وجود عالم مقارن با ابتدای وجود بنی آدم هست، طبعا این مراحل همزمانی داره و مقارنت داره با آفرینش انسانها و پیامبران و در این 6 دوره در حقیقت هر دوره‌ای که 1000 سال هست در حقیقت یک پیامبری آمده و طبعا بر اساس نگرش های حکمی این تحلیل داره ارائه میشه و خب طبیعی بود که در اون دوران کار تحقیقی تجربی و کیهانشناسی و مباحث ریاضی به اون صورت وجود نداشت. بر اساس تحلیل های عقلی و فلسفی بحث ها رو در حقیقت جلو می بردن. الان بر اساس همون تحلیل می فرمایند که اینطور مورد شهرت هست و مشهور است که ابتدای وجود عالم با ابتدای وجود بنی آدم مقارن هست و از هر دوره‌ای از دوره‌های عالم یک پیامبری در حقیقت ظهور می‌کند. حالا این مقدمات بر اساس این تحلیلی که ایشون ارائه فرمودند ما الحمدلله بیان داشتیم و اکنون بعد از تمهید این مقدمات دارن یه نتیجه‌ای رو بر اساس اون می‌گیرن. می‌فرمایند که فإذا تمهدت المقدمات فنقول لما اشتهر که ان ابتداء وجود العالم، وقتی این معنا مشهور است که ابتدای وجود عالم مقارن است با ابتدای وجود بنی آدم، لأنه من الانواع الشریفه، در حقیقت اون چه که مقوم عالم هست این نوع شریف هستی است و در حقیقت اونچه که عالم را به عالمیت نگاه می‌دارد و محافظت می‌کند این موقعیت وجودی انسان است که یک موجود شریفی است و در حقیقت این صورت عالم هستش. لأنه من الانواع الشریفه التي لا ينفك العالم عن وجودها المستحفظ نوعها ببقاء الاشخاص، که خدای عالم این عالم را به وجود این نوع شریف از موجودات حفظ می کند و بقای این عالم هم به بقای اشخاص و افراد این نوع هستند. التي لا ينفك العالم عن وجود این انواع شریفه انسانی المستحفظه، که حفظ می کند خدای عالم نوع این افراد را به بقای اشخاص. و جمیع العقلا قائلون بان للکائنات ابتداء و انقضاء، همه عقلا و حکما این معنا را معتقدند که کائنات یک آغازی دارد و انجامی، برخلاف مبدعات که نوعشون متفاوت با این انواع کائنات و مکونات هستش. و ان للکائنات ابتداء و انقضاء به حسب الادوار و الاکوار و طوفانات العظیمه، خب این طوفانات عظیمه و به سبب دور و کوری که عالم دارد، طبعا آغاز و انجامی رو باید برای عالم فرض کرد. حتی ان بعض الحکما ذکر کیفیت نشوء الانسان من غیر توالد عند ابتداء الکائنات، حتی برخی از حکما اینطور نقل کردن که کیفیت پیدایش انسان هم بر اساس ابداع الهی بوده است، نه اینکه توالدی باشد و تولید مثلی و امثال ذلک، من غیر توالد عند ابتداء الکائنات. و این معنا رو هم شما دریافتی که و علمت که ان کیفیت وضع السماء علی هذه الهیئه المخصوصه لیست الا به امور زائده علی ذاتها، اگر وضع سماوات به این صورت الان هست، نظام وجودی اونها افلاک و سیارات کواکب و امثال ذلک، اینا کم کم شکل پیدا کردند و به این صورت در آمدن. و تلکل امور مفتقرتون الانفعال الماده. خب ایشون دارن اصرار میکنن به این معنا که نظام طبیعت متقوم به نظام ماده است که بر اساس استعداد و قوه و حرکت و خروج از قوه به فعل و امثال ذلک همراه است. و تلکل امورو مفتقرتون الانفعال الماده و تغییراتها، ولی حیولا حقیقتها محضر انفعال. و ماده هم که قبلا هم بیان فرمودن بر اساس اونچی که در مباحث مقولات عشر مطرح هست، ماده یک جوهر قابل محض است و مستعد است و استعداد صرف هستش. و علمت ان کیفیت وضع السماء علی هذه الهیئه المخصوصه لیست الا به امور زائده علی ذات این سما، و تلک الامور مفتقرتون، این امور که این تغییرات را و این کیفیت را میپذیرند و امور زائده بر ذات را تحمل میکنند، بر اساس انفعال ماده و تغییرات ماده است. قبلا هم بیان شده در والحیولا هم حقیقتها محض الانفعال و الحفره و الدسور و التغیر. خب این تغییرات، این زوال و این جابجایی و گذرا بودن مخصوص وضعیت ماده هستش. حتی قیله، حتی اینطور گفته شده است که انها من باب الحرکت فی جوهریت الشی، که اگر این موجودات از این به اصطلاح تک دانه ای بودن به این صورت‌های ترکیبی رسیدن، از باب حرکت در جوهریت اشیاء بوده است. این در ارتباط با وضعیت زمین و افلاک و امثال ذلک. از طرف دیگر هم ثم ان اسم السماء که انها معتبرتون فی معناها الفوقیه، سما هم در معناش فوقیت هست که باید در آسمان باشد، در سما یعنی در محل فوق و بالا باشد، لانها برای اینکه آسمان موضوعتون للحقیقت السماویه. بالاخره این فوقیتی که برای سماع هست مقتضای ذات او هست و حقیقت سماوی این اقتضا میکند که در فوق باشد. ما هاذا الشکل المحسوس المخصوص و هاذه الهیئات المخصوصه من الفوقیت و غیرها، که اینا همه و همه در حقیقت در معنای سماع دخالت دارند، که سماع اینطور باید باشه، حالت کروی مثلا داشته باشه، شکل محسوس داشته باشه، هیئت مخصوص باشه که از فوقیت و در حقیقت در مرحله عالیه بودن حکایت میکنه. ول عرب هم یقول و سماع و کل شیئن سقفه، این هم در معنای لغوی کلمه سما آمده که هر چیزی که در جایگاه سقف باشه بهش میگن مثلا سما. و کذالک الفلک معتبرون فی معنا اسم الحرکت دوریه، و اگر ما بخواهیم به اصطلاح معنای فلک را هم بیابیم، معنای فلک عبارت است از یک حقیقت دورانی که دور میزند و حرکت دوریه دارد. لأنه مأخوذ من فلکه المغزل، که در حقیقت اون فلکه ریسبافی که در حقیقت وجود دارد از اون گرفته شده است، اون به اصطلاح دستگاهی که حالت این است که پنبه رو تبدیل به نخ می کند و ریس می بافد، در حقیقت به اون چرخ میگن فلکه مغزل. و این وضعیت افلاک به لحاظ اسمی از این فلکه مغزل گرفته شده است. و لحاظا یقال له بالفارسیه آسمان، در فارسی هم اگر به آسمان یعنی به سما گفته می شود آسمان، آسمان یعنی شبیه به اون سنگ زیرین آسیا، ایل مشابهت و لرها، که کل قطب من الرها در حقیقت اون هستش. آسمان یعنی آس و مان، یک کلمه ترکیبی است، یعنی مانند آس که مشابه با رها و سنگ آسیا است. خب حالا با این مقدماتی که ایشون از نظر لغت کمک میگیرند و از مشهور کمک میگیرند و اینها، میخوام بفرمایم که فهینه زن به حکم المقدمت الاخیره، چون 6 تا مقدمه تپایی کرده بودن، مقدمه اخیر این بود که ان و سادستها ان الامر تدریجی الوجود من حیث هو و کذالک که تدریجی الوجود هست، زمان و بقائهی این و زمان حدوثهی، در حقیقت این سیرانیت و حرکت عین حقیقت اوست، حدوثاً و بقاءاً در حال حرکت هستش. می‌فرمایند مطابق با این مقدمه فهینه‌زن به حکم مقدمت الاخیره یکون و حدوث و سما به ماهی سما حاصلاً به تدریج المفتقر الى زمانن که یقعوفی. خب ایشون در حقیقت نظام کیهانی رو بر اساس یک نظام طبیعی و مادی دارن تحلیل میکنن، گرچه حکما یک نگرش دیگه ای داشتن، ولی ایشون سعیشون این هست که مرحوم صدرالتعالین این مسئله رو با این میزان در حقیقت بسنجن که در نظام طبیعی حرکت و زمان وجود داره و این حرکت و زمان در بدنه نظام طبیعت درج شده، سیلانی بودن و دسور و تغییر داشتن درج شده و لذا زمان تغییر داره و لذا این بر اساس تدریج افلاک و سماوات و کرات و اینها شکل گرفتن. فهین ازن به حکم المقدمت الاخیره یکون و حدوث و سماعه به ماهی سماعون حاصلا به تدریج المفتقره الى زمانن که یقعوفیه. البته زمان که در حقیقت موقعیتی هست به این معنا نیست که اینها در زمان وجود دارن و زمان قبلا به عنوان ظرف مثلا مادی وجود دارد، و اما وجود زمان بر حرکه فهما مفتقران الى اصل حقیقت سما، اگر جسم سیال نباشه نه حرکت داریم و نه زمان داریم، ولذا اگر حرکت و زمان و تدریج و نظائر آن مطرح است، همه و همه به تابع جسم هستند. و اما وجود و زمان و حرکت فهما، یعنی زمان و حرکت، مفتقران الى اصل جسمیت سما، حقیقت سما، لا الى وجه دوری مستحیل، نه بر وجهی که دور باشد و مستحیل باشد. یعنی زمان و حرکت مبنای حقیقت سما باشد و سما منشأ زمان و حرکت، نه اینکه علی سبیل دور باشد، بلکه حقیقت سما با خود چون وجود سیالی است، حرکت و زمان رو با خود دارد. بل علی وجه الذی که حققه الراسخون فی العلم عند کیفیت استناد کل متغیر الی ثابت. بله، یکی از مسائل بسیار پیچیده فلسفی این استش که خب اگر یک معلول متغیری ما داریم، نمی شود که معلول متغیر باشد و علت ثابت باشد. ما تغییر رو در باب وجود باری سبحانه و تعالی که نمی تونیم بپذیریم، اونجا تغییر نیست، اونجا ثبات هستش. عالم دارای تغییر هست. خب نسبت بین ثابت و سیال رو ما چگونه ایجاد بکنیم؟ به ثابت سیال کیفر تبتا، این چگونه قابل حل هستش؟ می‌فرمایند بر علی الوجه الذی که حققه الراسخون فی العلم عند کیفیت استناد کل متغیر الی ثابت. در اونجا در پاسخ علی نحو الاجمال اینطور میگن که اون ثابت وجود عالم رو عطا میکنه، نه تغییر را. تغییر لازمه ی ذات عالم هست، وگرنه اون چرا که حق از ناحیه حق عطا می شود وجود عالم هست. این تغییر مستند به اون حقیقت ثابت نیست. بل علی الوجه الذی حققه الراسخون فی العلم عند کیفیت استناد کل متغیر الی ثابت. و هذا امر یحتاج تحقیقه الی مقام آخر لبسط المقال. این مطلبی است که برای اینکه ما به اصطلاح تحقیق داشته باشیم، نیازمند به یک زمینه‌های گفتگوی دیگری است که همین ربط بین ثابت و سیال رو بایستی تبیین کرد و بیان کرد، کیفیت ربط رو. و مجال اوسع من هذا المجال. خب اجمالا فقط ثبت که ان السما به ماهی شخصیت محسوسه و کذا غیر السما من الامور المحسوسه المادیه الموجوده فی عالم الدنیا. همه موجودات محسوس و متحرک که دارای دور و کورند، دارای زمان و حرکتند و امثال ذلک، اینا همه ایشون امر زمانی الوجود و تدریجی الحصول هستند. اینا موجودات سیالن، همونطوری که ما یه سلسله موجودات ثابت داریم مثل مبدعات، ارواح و امثال ذلک، یه سلسله موجودات سیال داریم که موجودات ثابت یک احکامی دارن و خصوصیت هایی دارن، و در مقابل هم موجودات مادی برای خودشون احکام و خصوصیت هایی دارن، مثلا تجرد، بقا، حضور و نظائر آن از ویژگی های موجود مجرد و ثابت است. تغییر، حرکت، زمان، تدریج و نظائر آن از ویژگی های عالم طبیعت و ماده هستش. بله، فقط ثبت ان السما به ماهی شخصیت محسوسه و کذا غیر سما مثل عرض و امثال ذلک من الامور المحسوسه المادیه الموجوده فی عالم الدنیا. کل اینها امر زمانی الوجود تدریجی الحصول. مدت کون هل با بقایی این مدت حدوث هل انشائی. در حقیقت اینها یک موجود سیالی هستند که بقا و حدوث اونها همراه هست. یعنی اینجور نیست که مثلا اول حادث شدن و سیال و متدرج نبودن بعدن ایجاد شدن، نه، تدریجی و حصولن که مدت و کونه البقایی این مدت و حدوث الانشائی. یعنی اینها همزمانی که ایجاد شده اند تدریج و زمان و حرکت با اونها بوده است. چرا که یک موجودات سیال و سیلانی هستند. فهذه المدت فهذه المدت المضروبه في الكلام الالهي هي مدت بقاء وجود الذي هو عینه عین الحدوث. و اون اجلی که برای اونها تعیین شده در دفتر الهی همون میزان زمانی است که در حقیقت اینها از عین حدوثشون داشتن. از همون لحظه آغاز معلوم بود در علم الهی که اینها چه مقدار بقا و دوام و مندگاری دارن. و یشیر و اله هازا قوله سبحانه که کل یومن هو فی شأن. اما قوله که جف القلم و بما هو کائن الی یوم القیامه فهو بالقیاس الی عالم آخر. خب همونطوری که ملاحظه فرمودید موجودات سیال یک سلسله احکامی دارن که دوام و بقایشون با عین حدوثشون یک ثانی دارد و میشه برای اونها زمان مشخص کرد، عجلی برای اونها معین کرد. اما موجوداتی که در عالم ثابتات هستن، مفارقات هستن، در باب اونها قلم خوش است و قدرت نوشتن و بیان حقیقتی ندارد. و اما قوله صلی الله علیه وسلم جف القلم و بما هو کائن الى یوم القیامه نسبت به اون چیزی که پیامبر فرموده است که یه سلسله موجوداتی هن تا روز قیامت هستن فهو بالقیاس الى عالم آخر که فوق الدنیا و ما فی الدنیا هستش. ولو نظرت حق النظر الى حقیقت کل امر متغیر محسوس من حیث و حقیقته ثابتت العقلیه وجدتها خارجتن عن الزمان و المکان. اگر اهل نظر حق باشی و حق بین باشی و موجودات ثابت را و مبدعات و مفارقات را بتوانی تشخیص بدهی و ببینی، اگر متحقق به حقیقت این گونه از موجودات بشوی، ولو نظرت حق النظر الى حقیقت کل امر متغیر محسوس من حیث و حقیقته ثابتت العقلیه، اون جهت ملکوتش را، اون جهت ثابت عقلیش را اگر خواستی بدانی، وجدتها خارجا عن الزمان و المکان، میابی که مبدعات و مفارقات بیرون از حد زمان و مکان و مکونات هستند، مرتفعتن عن التجدد و التغیر و الحدثان، اون موجودات از حد تجدد و تغییر و حدثان رفیع ترن و تجدد و تغییر و حدثان و اتفاقات آمده شد در اونها اثری نخواهد گذاشت، اونها ثابتاتن و مفارقات عن المادن. بله می فهمم که مرتفعتون عن التجدد و تغییر و الحدثان، و از این که آدم بگه کجا، کی، چجوری هم منزهن. و مرتفعتون عن قول اینه و متا فان قولنا الله عالمون و الانسان و انسانون و الفلک و فلکون لا تعلق لها به هنا و هناک. اگر ما به مرتبه ثابتات رسیدیم، به مرتبه اصل عالم رسیدیم، اصل انسان رسیدیم، اصل فلک رسیدیم، دیگه نمیتونیم بگیم که کجا، کی، چجوری است. اینا افراد عقلی هن، جوهرهای عقلی هن که جز ثابتات هن. لا تعلق لها به هنا و هناک ولا به غدن ولا امس، نه مکان پذیرن به هنا و هناک، نه زمان پذیرن به غد و امس. فکذا حکم و جمیع صفات ذاتیه، تمام احکام ذاتیه این عالم ثابتات هم مثل خود اون عالم، اصل وجود او یک، ذاتیات او دو، هرچه که هستن در نشأه ثبات و بقا زندگی میکنن. فکذا حکم و جمیع صفات ذاتیت الاشیاء و لوازم الماهیات، اینا هم همینطورن، تغییر و حرکت و تدرج در اونها راه ندارد. فلو ارتفعت الحواس منا لارتفعت بارتفاعها جمیع الاعتقادات الزمانیه و المکانیه الواقعت منا. اگر حواس ما از این مرحله بالاتر بره، به جایی خواهد رسید لرتفعت به ارتفاع این حواس جمیع الاعتقادات زمانیه و المکانیه الواقعت منا، همه حقایق مادی بر مبنای تحلیل های حواس خب این جا به جایی رو دارن، این امروز و فردا رو دارن، این مکان و اون مکان رو دارن. فلو ارتفعت الحواس منا، اگر حواس از ما رفعت پیدا بکنه، یعنی حواس ظاهری به حواس باطنی منتقل بشه، لرتفعت به ارتفاعها جمیع الاعتقادات از زمانیه و المکانیه الواقعت منا، و تبدلت الارض و غیر الارض و السماوات و غیر السماوات، چرا؟ لکونها مطویاتون به یمین الحق کما قال بعض الناظمین من حکماء فرس و هو صنایع المسمى بالصنایع الهی. ایشون در باب این دسته از موجودات، یعنی موجودات زمینی که با حواس ظاهر درک می شوند و موجودات سماوی که با حواس باطن درک می شوند، می فهمند که تا زمین دل آدمی زای است، خیمه روزگار بر پای است. آدمی چون نهاد سر در خواب، خیمه او شود گسسته تناب. تا زمانی که این حواس داره کار میکنه، این تغییر و حرکت و امثال ذلک، این برپاست، خیمه روزگار برپای است. اما آدمی چون نهاد سر در خواب، یعنی در حقیقت به مرتبه ثبات رسید و از نشأه طبیعت خارج شد، حالا یا به خواب طبیعی یا به خواب ارادی، خیمه او شود گسسته تناب، دیگه نسبت به نشأه طبیعت رها شده است و هیچ حکمی در اون رابطه نخواهد داشت. بنابراین ایشون فهمید که فقط انکشف، چون اونی که درش براشون مهم بود و تقریر مقدمات ششگانه داشتن مبتنی بر اون، میخوان این تفسیر آیه‌ای که فرمود خدای عالم در شش روز این آسمان و زمین و ما بینهما را آفرید رو الان جمع‌بندی کنن. فقط این کشف مما بینا به وجه حکمیین، به وجه حکمیین در حقیقت، یعنی بر اساس ادله حکمت و عقل، این کشف سر و کون السماوات و الارض و ما فیهما مخلوقتن فی ستت ایام من الایام الالهیه. چرا خدای عالم فرموده است که آسمان و زمین و ما فیه ما را در شش روز آفریده است؟ این بر اساس یک سری است که به وجه حکمی این گونه بیان شده است، فی ستت ایام من الایام الالهیه، و این ایام الهیه هم در حقیقت من یوم سبت آغاز میشه تا روز پنجشنبه، و هی من یوم سبت الی یوم الخمیس که یوم ولادت عیسی ابن مریم یوم الخمیس است. ولی روز جمعه روزی است که واستوا علی العرش و روزی است که متعلق است به رسول مکرم اسلام. و اما یوم الجمعه فابتداؤه و سبیعه جمعه، آغاز روز جمعه، وقت و بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از روز جمعه پیامبر صلوات الله علیه مبعوث به رسالت شد و از همون وقت دوره هفتم آغاز می شود که حق سبحانه و تعالی بر اساس تکیه بر عرش در حقیقت اقدامات خودش رو و جهان اداره جهان هستی رو در مقام فعل اداره دارد. و اما یوم الجمعه فابتداؤه و سبیحته وقت بعثت رسول الله و هو رسول آخر الزمان و امام الجماعه من الانبیاء و الاولیاء و خطیب یوم الجمعه و داعی الله و المنادی للصلاه فی هذا اليوم. خب او در حقیقت ظهور بخشنده به این حقایقی است که از جایگاه این روز جمعه آغاز می شود. او امام انبیاست، او امام اولیا و خطیب روز جمعه و دعوت کننده به حق و منادی صلات است در روز جمعه. و هیه ذکر الله تعالی، و این صلاتی که هست این است که فرمود فسعوا الی ذکر الله، و هی ذکر الله تعالی و شهود و وحدانیتهی. در این روز است که انسان می تواند وحدانیت حق سبحانه و تعالی را مشاهده کند. لقوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وقد قلت ابیاتا، جناب صدر متعالی می فرماید که یه سلسله ابیات و اشعار رو در این زمینه من گفتم، اند فی هذا المعنا اند انشراح صدری و انفتاح قلبی من ذکری به هی حاضری. من وقتی متذکر به یاد الهی بودم این اشعار و این ابیات را سرودم و در حقیقت یک ذوقی است که جناب صدر متعالی اینجا دارن ارائه میکنن. پس بنابراین اون 6 روز مشخص شد که فرمود خلق السماوات والارض فی 6 ایام. خلق السما الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی 6 ایام. بعد از این 6 روز، روز هفتم که روز بعثت پیغمبر آغاز می شود، ثم استوى علی العرش هست که ما لکم من دونه من ولی. حالا یه سلسله اشعاری یا ابیاتی رو جناب صدر متعالی مطرح فرمودند که از باب ذوق و هنر شعری ایشون خودشون فرمودند چون ظهور دین پیغمبر شدی که روز هفتم هست، یعنی دوره هفتم هست، دین توحید خدا ظاهر شدی، مسجد جامع به انجام آمده، در یکی هفته به اتمام آمده. در حقیقت در یک هفته از شنبه تا پنج شنبه دیگه مسجد آماده شد و برای روز جمعه و نماز جمعه پیامبر به عنوان خطیب جمعه قرار می گیرد. روز این هفته بود هر 1000. این روزهای این هفته، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، این هر روزش 1000 سال هست. زین شمار دوره لیل و نهار. بله، این در حقیقت همون دور و کوری است که هر 1000 سالی یک روز محسوب می شود. عند الله ان یوما عند ربک را بخوان پس را آدم تا به خاتم هفته دان. بله، حضرت نوح هست، حضرت آدم هست، حضرت نوح هست، حضرت ابراهیم هست، حضرت موسی هست، حضرت عیسی هست و رسول گرامی اسلام که در حقیقت این 7 روز رو تعمیم میکنن. ان یوما عند ربک را بخوان پس را آدم تا به خاتم هفته دان. روز جمعه چون شدی گاه نماز شد خطیب انبیا اندر نیاز. روز جمعه چون وقت نماز شد، خطیب انبیا و امام انبیا و اولیا رسول المکرم اسلام در نیاز نماز قرار گرفت. در میان روز آدینه یکی می شود قائم قیامت بیشکی. یکی از این روزهای جمعه قائم آل محمد صلوات الله و سلام علیه هم قیام میکنه و این روشنی رو به اتمام میرسونه. بانگ قد قامت به گوش مردمان میرسد پیش از قیامت یک زمان. قبل از این که قیامت انجام بشه، حضرت بقیت الله الاعظم دست به دیوار کعبه قد قامت الصلاه میگویند که این قد قامت یه بیان حاکمی است و یک بیان رسایی است که قبل از اون ظهور قیامت بیان میشود. بانگ قد قامت به گوش مردمان میرسد پیش از قیامت یک زمان که همون زمان ظهور حضرت بقیت الله است. مرتفع شد آفتاب معرفت تا به سمت رأس زین عالی صفت. خب دیگه از اون وقتی که آقا امام زمان علیه السلام طلوع و ظهوری دارد، آسمان معرفت برتر می رود و همگان در تحت این سماع معرفت الهی قرار می گیرند. این مؤذن گفته قد قام الصلاه. زبل این روز اعلامی بگاه، جذبه فسعوا الی ذکر الله است در درون هر کسی کاندر ره است. خب در حقیقت این که خدای عالم فرمود فسعوا الی ذکر الله، این در درون هر انسانی این ندا وجود بیاید و بر اساس اون حرکت الهی شروع می شود. این مؤذن گفته قد قام الصلاة زول این روز اعلامی به گاه، جذبه فسع و الى ذکر الله هست در درون هر کسی کندر ره هست. هر کسی که سالک سبیل الهی باشد در درون خودش اون صدای و فسع و الى ذکر الله را می شنود. اون جذبه فسع و الى ذکر الله برای دلهایی که مجذوب هستن اون جذبه فراهم است. اول این روز وقت بعثت است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را رسالت شد درست. اول این روز وقت بعثت است که محمد را رسالت شد درست. از اذانش خفتگان آگه شدند، روح قدسی با ملک صف زد، با ملائک صف زدند. از اذان رسول گرامی اسلام که در فسع و الی ذکر الله وجود دارد خفتگان همهشون آگاه می شوند. این اذانی که حضرت بقیت الله می فرماید دست به دیوار کعبه و این اذان رو می گوید، این اذانی است که در حقیقت خفتگان رو بیدار می کنه و روح قدسی را با ملائک همصف و همردیف قرار می ده. تو ز قد قامت کجا داری خبر، که از قیامت نیست در جانت اثر. اون کسی که قیامت رو نشناخته، یاد معاد نبوده و حقایق معاد را به عنوان حقیقت مسلم و قطعی باش تلقی نمی کنه، این در حقیقت نمی تواند از این قد قامت پیامبر و یا قد قامتی که مثلا حضرت بقیت الله میگن متوجه باشه و اخباری که مربوط به جریان قیامت هست و طلوع قیامت که با ظهور حضرت بقیت الله هست اینها رو هم مطلع نخواهد شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 17 از تفسیر سوره مبارکه از سجده از تفسیر جناب صدر المتعالین به تاریخ یک شنبه 17 اسفند ماه 1404. در تفسیر آیه 4 از سوره مبارکه سجده که حق سبحانه و تعالی فرموده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. نکات بسیار ارزشمندی رو جناب صدر المتعالین در ادامه آفرینش آسمان ها و زمین بیان می‌فرمایند. حق سبحانه و تعالی بعد از اینکه خلقت آسمان و زمین و آفرینش نظام هستی رو در 6 بیان فرمودن، پایان این 6 فرمودن که ثم استوى على العرش، بعد از این مسئله حق سبحانه و تعالی بر عرش مستولی و سلطه یافته و بر از جایگاه عرش نظام هستی را تدبیر می فرماید و قدرتش را اعمال می کند. این معنا رو جناب صدر المتعالین خوب به زیبایی شرح می کنند و نمونه بارز اون رو در حقیقت روح انسان که سلطه استوایی بر قلب دارد رو نمونه ای ذکر می کنند و بر اساس اون چرا که ثم استوى على العرش رو بیان بر خدای عالم بیان فرموده تفسیر می کنند. در ابتدا می فرمایند که افهام عقلا و افکار علما در تحیرند در معنای کلمه استوا که حق سبحانه و تعالی فرمود ثم استوى على العرش. این استوای خدا و تسلط حق سبحانه و تعالی بر عرش چگونه است؟ خب عده‌ای که در حوزه متشابهات قرآنی به تجسیم گراییدن، مثل حنابله، قائلن که همونطوری که یک موجود مادی بر موجود دیگر تکیه میزند و بر عرش استیلا پیدا میکند، معاذ الله خدا هم به همین صورت هستش. ولذا حنابله از این آیهی که متشابه هست به سمت تجسیم رفتن. در مقابل اونها معتزله که قائل به تأویل هستند و بنا دارند که حرفها رو در حقیقت در فضای عقلی محض بخواهند توجیه کنند، اونها در حقیقت نگرش تأویلی دارند و بحث استیلا و تسلط رو به گونه دیگر معنا می کنند. اما دسته سوم که در حقیقتشون می فرمایند که امامیه هن و نه قائل به تشبیه تامن که حنابل معتقدند و نه قائل به تنزیه تامن که معتزل قائلند، بلکه بین تشبیه و تنزیه حرکت می کنند، اینها هم به گونه دیگری تفسیر می کنند. اما دسته چهارم که جزء راسخون فی العلم هستند، اینها تفسیر دیگری دارند که این چهار دسته در حقیقت در مقام تفسیر این آیه هر دسته از اینها بر اساس گرایش خودشون حرکت میکنند. اما جناب سلطان تعلیهین میفرماید که ما باید به گونه ای حرکت بکنیم که اون چی که در ظاهر بیان شده است این رو از دست ندهیم و از ظاهر به باطن تمایل پیدا بکنیم و از نظر فکری و معرفتی خودمون رو در اون ساحت بیاوریم. لذا بر اساس اونچه که راسخون فی العلم تفسیر کرده ان، نمونه ای از اون رو در حقیقت در باب ثم استوى علی العرش ذکر میکنن و میفرمایند که همونطوری که نفس انسانی بر قلب، که قلب در حقیقت عرش وجود انسانی است، قلب المؤمنه عرش الرحمن، اینجا در حقیقت اون نفس انسانی بر قلب تکیه میزند و همه اون چرا که مورد نظر اوست از جایگاه این استیلا و تسلطی که نفس بر روی قلب دارد در حقیقت امورش رو تمشیت میکند. تعبیر لطیفی در اینجا دارن به کار میبرن و نگرش های توحید افعالی در این بخش رو احیا میکنن که بسیار میتواند پرمعنا باشد. حالا ما در اون بخش انشاءالله توضیحش رو خواهیم داد. تبیانون قد تحیرت افهام العقلا و افکار العلماء فی معنا استوای تعالی علی العرش. این که خدای عالم در این کریمه فرمود ثم استوى علی العرش، مراد چیه؟ افهام عقلا و افکار علما در معنای استوا و تسلط حق سبحانه و تعالی بر عرش در تحیرن که باید چجوری معنا کرد. آیا حیث مادی و تجسیمی به او داد یا کاملا تأویلی یا بین تجسیم و تأویل و یا نقطه نظر دیگری رو باید اعمال کرد. و انقسم فی متشابهات القرآن توایف فکری و متکلمین در بحث متشابهات قرآن به چند دسته تقسیم می شوند. یک دسته دسته‌ای هستند که از اونها به مجسمه ها یاد می کنند، کل حنابله، که واقعا همونطوری که در نظام طبیعت یک چیزی بر چیزی، مثلا پادشاهی بر تختی تکیه می زند و استیلا پیدا می کند، معاذ الله خدا را اینگونه تصویر می کنند و معرفی می کنند. و انقسمو فی متشابهات القرآن الى مجسمن کل حنابله و الى معولن کل معتزله، که معتزله این جریان تجسیمی که مجسمه به اون اعتقاد دارم رو رد میکنند و میفرمایند که اصلا مسئله استواء علی العرش قابل تصور نیست، قابل تعقل نیست و نباید از این گونه مسائل پرسش و سوالی داشت. و الی معول کالمعتزله و الی مقتصد گروه سوم که متوسط بین تجسیم و تأویل هستند، و الی مقتصد که مجسم فی البعض و معول فی البعض، هم قائل به تشبیه هستند هم قائل به تنزیه، که اصحابنا الامامیین نمی شود کاملا تشبیهی بود، نمی شود کاملا تنزیهی بود. اگر کاملا تنزیهی باشه میره به سمت اعتزال، اگر کاملا تشبیهی باشه میره به سمت مجسمه. بله، و الی مقتصد مجسم فی البعض و معول فی البعض که اصحابنا الامامیین لیسو فی مرتبت اسراف المعولین، اصحاب ما امام اهل امامیه و مثلا شیعیان نه در مرتبه افراط معولینن فی رفع الظواهر، که اصلا هیچ وجه صورت ظاهری رو ملاک قرار نمیدن، و نه در مرحله تفریط مجسمه ها هستن که تماما در حقیقت به سمت تشبیه می روند و باب تعبیر رو هم می بندند. لیسو فی مرتبت اسراف المعولین فی رفع الظواهر، معولین افراط می کنند در رفع ظواهر، اصلا به ظواهر قرآنی معاذ الله توجهی ندارند. در مقابل هم ولا فی مرتبت تقصیر المجسمه، که اینها هم کاملا باب تعویل رو می بندند و هرچه هست رو به همین ظواهر بسنده می کنند. اما می فهمند دسته چهارمی هم وجود دارند که اونها راسخ فی العلم هستند و اونها در فهم این گونه مسائل دقیق تر و عمیق تر می اندیشند. و ها هنا قسم رابع و هم راسخون فی العلم که المشار الیهم فی قوله تعالی و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم علا قرائت الوصل، که ما این واو رو واو عاطفه بدانیم، میگیم ما یعلم تأویله الا الله و الا الراسخون فی العلم. البته ایشون میفرمایند که وقد اشرنا الی طریقت راسخین فی العلم، در تفسیرمون برای آیت الکرسی در ذیل آیت مباحثی که در آیت الکرسی مطرح شد، راسخون فی العلم رو معنا کردیم اونجا که کیا هستن و نمونه های از اون رو هم ذکر کردیم. و ذکر ناهنا که اون موزجن من مقام هم، از نمونه هایی رو از مقامات راسخین فی العلم بیان کردیم. فی کلام الله الملک العلام، که خدای عالم در کلامش از اینها یاد کرده است. به مقتضا دین هم و دیانت هم، این که چقدر اینها معتقدن متعهدن به مسائل دینی و روشهای اونها و بینشهای اونها در ضبط الفاظ کتاب چگونه هستش. به مقتضا دین هم و دیانت هم فی ضبط الفاظ الکتاب المجید عن التحریف و التحدید، راسخون فی العلم اینطور نیست که از ظواهر رفعیت بکنن، اصلا بی توجه به ظواهر باشن، نه، کاملا نسبت به ظواهر می اندیشن و ظواهر را به گونه ای تفسیر می کنن که معاذ الله گرد حیثیت های امکانی و کسرت و ترکیب و امثال زارک به ساحت الهی ننشیند و در این حال توجه دارند که اونچه که خدای عالم بیان داشته است همش حق است، اما دارای مراتبی است و اینطور نیست که اگر لفظی به عبارتی گفته شود این لفظ و عبارت رو باید از او رفعیت کرد و معنای دیگری از او فهمید که اسراف در به اصطلاح تعبیر بشود. فان مقتضی الدین، اقتضای دین از یک سو و دیانت و تعهد راسخون در علم و رعایت ضبط و امانت این است که لا يعول المؤمن شيئا من الاعيان التي نطق بها القران والحديث الا بصورها كما جاء وفسرها علماء التفسير الواقعون في عهد النبي والائمه الماضين المعصومين عن الخطا. فرمایند که راسخون في العلم کاملا مقیدند به اینکه آنچه را که خدای عالم بدان نطق کرده و یا در حدیثی از اون یاد شده به صورت خاصی بیان شده به همون صورتی که هست اون صورت را و اون منطوق را کاملا بهش توجه داشته باشند، البته به گونه ای تفسیر میکنند که گرد امکانی و کسرت ترکیب و نظائر آن به جناب حق نرسد. بله می‌فهمند که فإن مقتضى الدين و الديانة و رعایت الضبط و الامانه این است که الله يعول المؤمن شيئا من الاعيان التي نطق بها القرآن، هیچ شیئی از اشیایی که قرآن بدان نطق کرده و مورد نطق قرآن هست اینو تعبیر نبرند و به گونه معنایی معنا بکنن که اصلا به این ظاهر توجه نشود. التي نطق بها القرآن والحديث الا بصورها، همون صورتی که اون اشیا ذکر شده ان کما جاء و فسرها علماء التفسير الواقعون في عهد النبي و الائمه الماضين المعصومين عن الخطا. اللهم الا ان يكون محققا که خصصها الله تعالی به کشف الحقائق، مگر کسانی که اللهم الا ان یکون محققا که خصصه الله تعالی، که خدای عالم اون نوع از تحقیق را به کشف حقایق و معانی و اسرار و اشارات در فهم تنزیل و تحقیق تأویل حق شمرده و این معنا را تصحیح فرموده است. اللهم الا ان یکون این تأویل محققا که قد خصصه الله تعالی، این رو خدای عالم اختصاص داده به کشف حقایق و اینطور حقایق رو تفسیر کرده از فی فهم تنزیل و تحقیق تأویل. فاذا کوشف به معنی خاص او اشارتون و تحقیقون که یغر رزالک المعنا من غیر ان یبتل صورت الاعیان، اون مورد طلب و مورد توجه هستش. فاذا کوشف به معنی خاص او اشارتن و تحقیق یغر رزال کلمعنا، اگر این تحقیق و این بررسی که انجام شده از ناحیه راسخون فی العلم یک معنای خاصی رو کشف بکنه و به یک تحقیق و اشاره خاصی برسه اون معنا را تقریر میکند، یغر رزال کلمعنا من غیر ان یبتل صورت الاعیان، در حقیقت بدون اینکه اون صورت را و اون ظاهر را ابطال بکنه و بدون توجه به اون باشه معنا را از پس پرده حجاب اون صورت در حقیقت فهم میکنه. مثلا اگر سراج گفته بشود یا میزان گفته بشود، این سراج ظاهری که الان به عنوان چراغ در منزل یا در محل کار روشن است یا این میزانی که در روی میز بازار و اینها وجود دارد، اینها ملاک نیستند، زیرا این گونه از امور که مثلا در کفه میزان دوتا کفه چوبی یا آهنی یا امثال ذلک وجود داشته باشد، اینها در میزانیت مدخلیت ندارند. اونی که مدخلیت دارد حقیقت میزان است که ما از اونجا به حقیقت و روح میزان میگیریم که الفاظ برای ارواح معانی وضع شده اند. این گونه از عناوینی که مثلا عنوان سراج یا میزان داریم با قطع نظر از جلوه های مادی، اما اون معنا و روح باید حفظ بشود که در در فهم یک حقیقتی اون روح معنا دخیل است و از ظاهر انسان عبور میکند، نه اینکه ظاهر را کلن بگه میزانی نیست، سراجی نیست. اللهم الا ان یکون محققا که خصصه الله تعالی به کشف الحقائق و المعانی و الاسرار و الاشارات فی فهم تنزیل و تحقیق تحویل. در حقیقت یک نوع تحقیقی که اختصاص پیدا کند به کشف حقائق و معانی و اسرار و اشارات در فهم حقائق قرآنی و تحقیق اون چه که در تعبیر اون لازم است به کار گرفته بشود. فاذا کوشف به معنی خاص او به اشارت خاص و تحقیق خاص یقرر ذلک المعنا، اگر در سایه یک معنای خاص و اشاره و تحقیق خاص اون معنا روشن بشود و کشف بشود، همون معنا تقریر میشود بدون اینکه یبطل صورت الاعیان. مثلا جنت و نار، خب الان نمونه های ذکر میکنن که انسان باید به همه اینها اعتقاد داشته باشه، ولی جنتی که ما در نظام طبیعت داریم که با حیثیت های امکانی فراوانی هست و در نشأه آخرت از این گونه جنت های مادی طبیعی نازل خبری نیست، نباید اصل جنت و نار را انکار بکنیم. من غیر ان یبطل صورت الاعیان، مثل الجنت و النار، مثل المیزان و ما فی الجنت من الحور و القصور و الانهار و الاشجار و آنچه که به ما فی النار من الحمیم و الزقوم و تسلیت جهیم، همه اینها رو ما باید بپذیریم و مطابق با نشأه قیامت تفسیر کنیم. این صورت ها کاملا حقن و باید اون رو سازگار با اون عالم و اون محیط دانست. خب در قرآن اومده است که غلی الحمیم یا کلمهل یغلی فی البطون. خب این کلمهل که همون مس گداخته است که معاذ الله در بطون خواهد بود، یا قلیه یعنی قلیان آب داغ و امثال ذلک، اینها هستند، اما باید دید که در اون نشأه اینها چگونه میتوانند ظهور و بروز داشته باشند. و غیرها من العرش و الکرسی و الشمس و القمر و اللیل و النهار لا یعول منها شیئا علی مجرد المفهوم و یبطل صورته. نمیشه تعبیر برد اینها رو و گفت جنت و نار نیست، یا عرش و کرسی و قلم نیست، یا میزان نیست و امثال ذلک. لا یعول منها شیئا علی مجرد مفهوم و یبطل صورته. بگیم که آقا اینا مفهوما جنت و نار هستن، اما حقیقتشون با اینها اصلا متفاوت هست و قابل مقایسه نیستن. و یبطل صورت بل یسقط تلک الاعیان، همه اینا هستن، حور و قصور هستن، جنت و نار هستن، میزان هستن، قلی الحمیم هستن و همه اینها. لا یعول منها شیئا علی مجرد المفهوم و یبطل صورته بل یسقط تلک الاعیان کما جا، همونطوری که آمده است. و یفهم منها حقایقها و معانیها، حقیقت جنت و نار، حقیقت عرش و کرسی و قلم، حقیقت میزان و امثال ذلک. و یفهم منها حقایقها و معانیها فان الله تعالی ما خلق شیئا فی عالم الصوره الا وله نظیر فی عالم المعنا. اگر حق سبحانه و تعالی یک چیزی رو در قالب صورت آفریده است، در قالب معنا هم همون رو دارد. مثلا بفرمایید سراج، خب ظاهرا به همین چراغ های عادی اطلاق می شود، این صورت است، اما معنا چیه؟ معنا روشنی بخشندگی است، نورانیت بخشندگی است. حتی عقل هم می شود سراج، که این هم نورانیت و روشنایی خاصه به خود رو می بخشد. و یفهم منها حقائقها و معانیها فان الله تعالی ما خلق شیئا فی عالم الصوره الا وله نظیر فی عالم المعنا وهو الاخره، عالم معنا هم همون عالم آخرت است. الا وله، برای اون شیء که در عالم صورت آفریده، برای او هم حقیقتی در عالم حق و غیب الغیب، اونجا هم حقیقتی برای او هست. فهم تفهم جدا. و ما خلق شیئا فی العالمین، در دنیا و آخرت چیزی را نیافریده، الا وله مثال و نموذج فی عالم الانسان. بله، همه اون چرا که در این دو عالم دنیا و آخرت هست، در عالم وجود انسان هم هست. در حقیقت انسان رو عالم صغیر و عالم را انسان کبیر تفسیر می کنن. فاذا عرفت هذا علی الکشف فالیقین، اگر این معنا را بر اساس کشف و یقین یافتی، فهم اینها انصافا کار آسانی نیست که ما بخوایم از طریق علم حصولی و مفهومی به اینها بخوایم برسیم. بله، یه درجه از غرب رو برای انسان فراهم میکنه، ولی اونگونه که اهل کشف و یقین این حقیقت رو میفهمن که هر آنچه را که خدای عالم در عالم صورت آفریده، در عالم معنا و حقیقت، بلکه غیب الغیب هم وجود دارد، این مطلبی است که تنها اهل کشف و یقین اون رو به درستی مییابند. فاذا عرفت هذا علی الکشف والیقین فقد اعتصمت بحبل متین من حبال القرآن المبین، که از حبال یعنی اون ریسمان هایی که یک طرفش به دست انسان است که انسان او رو طبیعی و سوری و مثالی میبیند، و یک طرفش به دست اله هست که به لحاظ معنا و عقل حاصل میشود. بحبل متین من حبال القرآن المبین و استمسکت به عربت وسخا من عربت دین فالزم، اگر کسی به اینجا رسید خوشا به حال او و هنیئا له که در سایه کشف و یقین این حقایق را ملاحظه کرده. خب، این عبارتی که بیان شد که ما خلق شیئا فی العالمین الا و له مثال و نموذج فی عالم الانسان، این رو دیگه ملاکشون میشه و بحث از این بعد در این رابطه مطرح است که در حقیقت انسان هم همه اتفاقاتی که در نظام هستی افتاده در مهد وجود انسان و موطن وجود بشر هم راه پیدا می کند. و علم ان مثال العرشه فی عالم صغیر الانسانی قلبه، اگر گفته شد که ما خلق شیئا فی العالمین الا و له مثال و انموزج فی عالم الانسان، خب اگر بیان شد که ثم استوى علی العرش، عرش در انسان چه خواهد بود و به کدام عضوی از اعضای انسان عرش اطلاق می شود؟ و علم ان مثال العرش فی العالم الصغیر الانسانی قلبه اذ هو محل استواء الروح علیه، روح بر قلب تکیه می زند به خلافت الله به عنوان خلیفه خدا. این روح، این نفس انسانی است که یا روح انسانی است که بر قلب تکیه میزند. فکما ان کون القلب بل البخار اللطیف الذی فیه مستوال نفس الانسانی بل للروح العقلی لا یوجب تجسما لها. خب اکنون که وارد حوزه تمثیل و تطبیق شدیم و انسان را مثال عالم کبیر دانسته ایم، خب اگر خدای عالم در عالم کبیر فرمود که ثم استوى علی العرش، در باب انسان هم میگیم که روح انسانی بر عرش وجود انسانی که قلب هست تکیه میزند و سیاست های روحانی و عالم روح از جایگاه قلب به سمت بدن انسان حرکت میکند. بل روح العقلی لا یوجب تجسما لها، خب طبیعی است که روح عقلی که حالت استوا پیدا نمی کند، استوایی که مجسمه ذکر می کنند یعنی یک شیء مادی روی یک شیء مادی، مثل شاهی بر تختی تکیه بزند، اما اینجا روح یک حقیقت غیر مادی است و قلب هم یک حقیقت غیر مادی. و للروح العقلی لا یوجب و تجسمن لها، تجسمی برای این روح عقلی نیست. لأن حقیقت حاصل استوا، حقیقت این استوایی که روح بر قلب دارد، لیس کاستواء جسم علی جسم، بل هاذا تجلی للروح به واسطه قوت حل عملیه فی القلب، بلکه این حرکت حرکتی است که از جایگاه تجلی روح هست به واسطه قوت عملی که دارد، اون عقل عملی که هست تسلطی دارد بر همه وجود انسانی، اما از جایگاه قلب اون تسلط و سلطه اعمال می شود. بل هاذا تجل للروح به واسطه قوت حال عملیه فی القلب، همونطوری که خدای عالم فرمود فلما تجلا ربه للجبل فجعله دکن فخر موسی صعقا، این هم به همین صورت است. این تجلی خداست که داره نظام هستی رو داره تدبیر میکنه. انسان هم همینطور است. بل هاذا تجلی للروح به واسطه قوت این عملیه این روح فی القلب، علی القلب بر حقیقت، و ظهور منها، ظهوری از اون روح بر این قلب هستش. که این تجلی و این ظهور یوجب استعمالها للقلب، موجب بشود که استعمال کند این روح بر قلب و اون تسلط خودش رو اعمال کنه، و تحریکها ایاهو، و تحریک کند این روح اون قلب را، به حیث که یکون و آثارها فی سائر اعضاء و غیرها. بله، اون چی که از دست و پا و چشم و گوش برمی آید، اینا آثار وجودی اون روح هست که بر قلب دستور می دهد و از جایگاه قلب به عنوان امیر لشکر وجود در حقیقت اعمال می شود. بله، به حیث که یکون و آثارها، یعنی آثار اون روح، فی سائر الاعضا و غیرها، به واسطه القلب، در سایر اعضا و غیر اعضا مثل گوشت و پوست و استخوان و موی سر و امثال ذلک، همه اعمال می شود از جایگاه قلب به واسطه القلب. بنابراین فما یفعل فعلا الا و یظهر اولا اثرا من الروح فی قلبه، هیچ کاری اتفاق نمی افتد مگر اینکه اول اثری از روح در قلب نهاده می شود و از اونجا به جوارح و اعضا و سایر قسمت‌های بدن تنفیذ می شود. ثم یسری منه از قلب فی الاعضاء العالیه که دست و پا و چشم و گوش هستند، ثم فی الالات الخارجیه، اگر بخواد انسان کتابتی داشته باشه، صناعتی داشته باشه، اون مصنوع هم کار اون روح هست که به واسطه این آلات انجام می شود. ثم فی الالات الخارجیه ان کان فعلا خارجیا یفتقر الیها، که انسان یک سلسله افعال درونی دارد و داخلی دارد، یک سلسله افعال خارجی. افعال درونی را که به وسیله قوا و اینها انجام میده، مثل قوای گوارش یا قوه منمیه، مولده، مغذیه و امثال ذلک، یه سلسله افعالی رو هم در خارج که با ادوات و ابزار و مثل کتابت که قرطاس و قلم و امثال ذلک میخواهد. ثم فی الآلات الخارجیه ان کان فعلا خارجیا که یفتقر الیها، یعنی به آلات احتیاج دارد. ثم یوجد ذلک الشیء الذی یقال انه اثر النفس کل کتابه فی ماده خارجیه کلمداد و صفحه القرطاس، همینطور اثری که به عنوان اثر فعل خارجی بخواد باشه، یه سلسله ابزار و آلات و ادواتی رو نیاز دارد. خب این یک مشابهتی بود بین اونچه که به عنوان ثم استوى على العرش در باب واجب سبحانه و تعالی است و روح بر عرش وجود انسانی که قلب هست تکیه میزند و این آثار رو ایجاد میکند. فکذالک معنا استواء تعالی على العرش، این مثالی که ما گفتیم که عرش رحمان قلب انسان مؤمن است و روح داره کار خدا را بر این قلب انسان مؤمن انجام میده این طور خواهد بود. فکذالک معنا استواء الله سبحانه و تعالی علی العرش استعماله، خدای عالم استعمال میکند ایاهو این عالم را به واسطه ملک مقرب، هو مثال رحمانیته و تجلیه له و ظهور فیه. خب اگر خدای عالم بخواد تجلی بکنه و در عوالم وجود تصرف بکنه، در حقیقت با همین قوای وجودی خودش که فرشتگان و ملائک هستند. فکذالک معنا استوائه تعالی علی العرش استعماله تعالی، استعمال خدای عالم ایاهو این عرش را به واسطه ملک مقرب که این ملک مقرب مثال رحمانیت خدا و تجلی خدا برای این عالم است و ظهور حق سبحانه و تعالی در این عالم است، به حیث که لا یتکون و متکونن فی عالم العناصر الا و یظهر اصله فی عرش الله. همونطور که در بالا گفتن هیچ اتفاقی نمی افتد مگر اینکه اثر روح هست که در قلب قرار داده می شود و از اونجا به اعضا و جواره. اینجا هم همینطور می فرماین که به حیث که لا یتکون و متکونن، هیچ متکونی تکون پیدا نمی کند در عالم عناصر، هیچ برگی از درخت نمی افتد الا و یظهر اصله فی عرش الله. اول باید در عرش خدا این اراده تحقق پیدا بکنه تا اون برگ از درخت بیفته. ثم به واسطتهی، به واسطه عرش، یسری فی عالم سماوات، سرایت پیدا میکند در کلیت نظام طبیعت. سماوات التی هینا بمهیه به منزلت الاعصاب و رباطاتن، این سماوات به منزله اون رگهای عصبی و پیه ها و رگها هستن در انسان کبیر. همونطور که من دفعه سماع رزق کم، از اونجا این رگهای عصبی و جریانهایی که به صورت ربات عمل میکنن ایجاد میشود. به منزلت الاعصاب و رباطات الانسان الکبیر. ثم یوجد فی هذا العالم، در این عالم طبیعت، صورت منه فی حیول العنصریات، از اونجا در عنصریات، در حیولا یعنی اون ماده عنصریات، جماد، نبات، حیوان، انسان شکل میگیرد. التی هی مداد و کلمات الله، که این حیولای عنصریات مداد کلمات الهی هن. یعنی اون چه که از ناحیه سماوات میاد که به مثابه اعصاب و رباطات هستن، اونها مداد کلمات الهی هن که بر صفحه زمین و عنصریات قرار گرفته و نوشته می شوند. و هی المعبر بالبحر المسجور، این همون چیزیست که به بحر مسجور در حقیقت تعبیر شده است. و الیه الاشاره فی قوله سبحانه لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. بنابراین همه اتفاقاتی که در نشأه طبیعت می افتد در چنین سازوکاری در اینقدر شکل بندی شده، صورت بندی شده. اول از ناحیه حق سبحانه و تعالی در حقیقت اراده می شود و بعد بر عرش قرار می گیرد و از طریق قوا کمون ملائکه مقربند کم کم به ملائکه مدبر امر داده می شود و از اونجا هم به سماوات و از سماوات هم به عرض و به عنصریات عطا می شود. و ها هنا اسرار عزیزه اعز و ارفع من ان یمکن کشفها علی غیر اهلها. خب این یه تشبیه بود یا یک تمثیلی بود برای اینکه ما بگیم حق سبحانه و تعالی چگونه بر عرش تکیه زده و بر اساس این استواء و تسلط و سلطه‌ای که از جایگاه عرش بر کل نظام هستی دارد، ما تشبیه کردیم به روح انسانی که بر قلب تکیه میزند و بر اساس این اعمال قدرتی که از جایگاه روح بر قلب میشود، طبعا به سایر اعضا و بدن انسانی تا حتی مو و ناخن و امثال ذلک سرایت پیدا میکند. ها هنا اسرار عزیزتان اعز و ارفع من ان یمکن کشفها علی غیر اهلها. این البته فهمش بلکه کشفش برای غیر اهلش ممکن نیست. کما هو به حقه به ها یتبین تمام المزاحات بین فعل الادمی داخل البدن و خارجه و فعل القدرت الالهیه داخل العالم الکبیر و خارجه. ما در حقیقت آمدیم از باب تمثیل این کار انسانی را که از جایگاه روح انسانی اتفاق می افتد و بر قلب قرار می گیرد و از قلب به سایر قوا و از اونجا به سایر اعضا و جواره و اونجا هم فعل داخلی صورت می پذیرد و هم به کمک آلات و ادوات فعل خارجی صورت می پذیرد، این معنا را در نظام هستی و عالم کبیر ما می بینیم. و های تبین تمام المزاحاتی که مزاحات یعنی عینیتی که بین فعل آدمی هست که داخل بدن و خارج بدن افعال انسانی تقسیم شده و فعل قدرت الهیه داخل عالم کبیر و خارج عالم کبیر. فان من لم یعرف شمول جوهر النفس الآدمی جمیع افعال، کسی که نداند این معنا رو نداند که اون جوهر نفس آدمی است که تمام افعالش رو اعم از افعال غیبیه و شهادتیه داخلیه و خارجیه رو داره، اون روح داره کار میکنه و از جایگاه قلبش داره اونها رو اعمال میکنه در نظام وجودی خودش، در اعضا و جوارح خودش، در ابواب افعال داخلی و خارجی، افعال باطنی و افعال ظاهری. فان من لم یعرف شمول جوهر النفس الادمیه جمیع افعالها، اگر کسی نشناسد که این قلب، این روح انسانی همه افعال اما از افعال ظاهری و باطنی، غیبی که باطنی است، شهادی یعنی ظاهری، داخل وجود مثل منمیه و مولده و امثال ذلك، خارجیه مثل کتابت و صناعت و اینها، یرجع و یقول، و اگر کسی نداند فان لمن لم یعرف یرجع و یقول اقترارا به ظواهر ما وصل الیه من کتب الحکما او فهمه من کتب الاطباء، اگر کسی اهل کشف و یقین نباشد و اهل مکاشفه نباشد و این نحوه تأثیر روح انسانی از جایگاه قلب به سایر اعضا را نداند، خب به همین ظواهری که از سخن حکما یا اطباء آمده به همین اکتفا می کند. یرجع و یقول اقترارا، که این اقترار یعنی در حقیقت ندانسته و آگاه نبوده و جاهلانه و غافلانه به ظواهر ما وصل الیه من کتب الحکما و فهم و فهم اون کتب الاطباء اکتفا میکنه. که ان فعلا نفس لذاتها، ایشون میگه که این کسانی که به این که کتب حکما و فهم اطباء اکتفا کردن، اینا چنین درکی رو از عالم وجود انسانی نسبت به افعال ظاهری و باطنی و همچنین افعال داخلی و خارجی ندارن، بلکه میگن این انسان هست که وسیله قوا و ابزار داره کار میکنه. ان فعل النفسه لذاتها، یعنی ذاتن اونی که به نفس استناد دارد چیزی جز ادراک معقولات نیست. لیس الا ادراک المعقولات. و اما الافاعیل البدنیه، اما از داخلیه و خارجیه، فهی منصوبتون الى القوا، اینا نمیگن که نفس داره این کار میکنه. مرحوم صدام تعالی اینجا همون عبارت ان نفس و فی وحدتها کل القوا در حقیقت میخواد بیان بکنه. و اما الافاعیل البدنیه الداخلیه، اینا رو در حقیقت به نفس اسناد نمیدن، میان فهی منصوبتون الى القوا کل حازمه و الجاذبه و الدافعه و غیرها. و افعال خارجی رو هم به ابزار و عطبات نسبت میدن. و اما الافاعیل الخارجیه کل کتابت و الحیاکت و سیاقه، اینا رو میگن فهی منصوبتون الى الاعضا. در حقیقت اینا مال دست و پا هست، یه سلسله کارهایی رو به قوا اسناد میدن، یه سلسله کارهایی رو به اعضا و جواره اسناد میدن. فهیه منصوبتون الالعضا، در حالی که اگر حق مطلب رو بخواهید کار فقط مال اون روح هست و اینها در حقیقت مجاری افعال همون روح هستند. همین در حقیقت ان نفس فی وحدتها کل القوا، نفس در مرتبه قوه باصره باصره است، نفس در مرتبه قوه سامعه سامعه است، نفس در مرتبه حازمه حازمه است، همه جا نفس هستش که داره کار میکنه. بله، فهیه منصوبتون الى الاعضا به واسطه الالات الصناعیه، بنابراین فلم یتم فی حقهی کون النفس مثالا للرب تعالی، این انسان هرگز نمیتواند این معنا را بیابد که نفس انسانی مثال و نمونه پروردگار عالم هستش. فلم یتم فی حقی کون النفس مثالا للرب تعالی ذاتا و صفتا و فعلا و آثارا. طبعا اگر خدای عالم بفرماید که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، کاملا مشهود و معروفه، اگر نفس بر اساس این معنایی که اهل کشف و یقین رسیدن بیاد بگه که ای دست و پا تو این کارو نکردی بلکه کار نفس هست، این مطلب کاملا حقه. فلم یتم فی حقهی که بگه کون و نفس مثالا للرب تعالی، فردی که از جایگاه اهل یقین و کشف حرفی نمیزنه و این نوع معرفتی که اهل کشف و یقین دارند رو بهش نرسیده، این در حق انسان نمیتونه بگه انسان نمونه الهی است. فلم یتم فی حقی که کون النفس مثالا للرب تعالی ذاتا و صفتا و فعلا و آثارا، ولم یتم عنده التوحید الافعالی، این هرگز توحید افعالی رو نخواهد فهمید. توحید افعالی همونطوری که خدای عالم میتونه به عالم بگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اینجا هم نفس انسانی یا روح انسانی میتونه به دست و پا، به چشم و گوش، به قوای انسانی بگه شما این کار رو نکردید بلکه این نفس است که این کار داره انجام میده. ولم یتم عنده التوحید الافعالی المستفاد فی هذه الآیه، که از همین آیه‌ای که ما در حقیقت تلاوت میکنیم و موضوع بحث ما هست، این است که فرمود ثم استوى علی العرش ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تذکرون، که این به یک معنا هم متضمن معنای توحید افعالی هست. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.